أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب وتوجه درگاه خدای متعال عرض بداري. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، فلا أجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. دیشب سروران عزیزانی که در خدمتشون شرفیاب بودم در جریان بودند که مسئله ای رو درباره پیش فروش های مربوط به آپارتمان سازی ها به عرض رسوندم که شرایط شرعی پیش فروش و معامله سلف در اونها از جهاتی محقق نیست. آنچه فروخته می شود بخشش عین شخصی، بخشش عین کلیه و باید در معامله سلف تمام اون چه که فروش می رود کلی باشه و زمان تحویل هم در بسیاری از اوقات مشخص نیست و در اینجا اگر معامله قیمتش هم مشخص باشه ولی تمام پول همون اول داده نمیشه، لذا پیش فروش از نظر شرعی وجود نداره. دیشب مفصل این موارد رو ذکر کردیم. حالا سوال می شود که آیا این معامله به غیر از طریق پیش فروش قابل اصلاح هست یا قابل اصلاح نیست؟ جواب این است که اگر قیمتی که میخواد فروخته بشه قیمت مشخص باشه، اینایی که پیش فروش میکنن، بعضیا میگن ما مثلا به مرور باید ببینیم مصالح، نمیدونم قیمت کارگر و بقیه هزینه ها چقدر در میاد، هرچی در میاد به شما فاکتورشو میدیم، 15% هم مثلا خودمون میبریم میکشیم روش و 10% هم خودمون میگیریم، از اینجور برنامه ها دارن. در اونجا از طریق خرید و فروش ظاهرا راهی برای حلش نیست، باید یه راه دیگری غیر از خرید و فروش طی بشه. اما راجع به موردی که قیمت مشخص و معینه، مثلا شما میرید یه آپارتمان 100 متری رو روی این زمین بناس ساخته بشه طی مثلا 10 دستگاه آپارتمان، و فرض کنید شماره 8ش هم که جاش معینه تو نقشه بناس به شما داده بشه و سند به نام شما زده بشه. در اینجا اگر شما معامله رو به این صورت انجام بدید که چون این واحدهای آپارتمانی در زمین هم شریکند به نسبت خاصی که حالا مشخص هست یا مشخص میکنن، شما میاد مثلا این زمین کل متراژش فرض بفرمایید 200 متره، 10 نفرم میخواید اینجا واحدهای یکسانی مثلا داشته باشید از نظر متراژ، خب در حقیقت هر کدامتون 1/10 این زمین رو به صورت مشاع مالک هستید. میتواند مالک این زمین 10% این زمین رو به شما بفروشه، به صورت اقساط بفروشه، یا یه بخشیش رو الان میگیره بقیهش رو طی اقساطی که مشخصه که کی میگیره، منتها تمام قیمت رو همین زمین میگذارید. فرض کنید بناست که شما در نهایت این آپارتمان متری 2 میلیون تومان براتون در بیاد، متری 3 میلیون تومان بناست در بیاد، شما 1/10 این زمین رو الان به قیمت قطعیه به قیمت قطعی میخرید به همون مبلغی که سرانجام آپارتمان فروش میره، منتها شرط میکنید که شما فروشنده باید روی این زمین بنایی رو بسازید با این خصوصیات که مثلا 10 واحد باشه، شماره 8ش رو باید به من بدید، منتها در اینجا باید تمام آنچه که دخالت در قیمت اون آپارتمان داره مشخص بشه، مثلا حتی کلید پریز، حتی دستگیره، حتی فرض کنید که شیرالات، کف اینجا چه جور باشه، سنگ باشه، سرامیک باشه، از چه نوعیش باشه، اونهایی که چیزهایی که دخالت در قیمت میکند اونها باید مشخص و معین باشه. اگر اینها معین باشه قیمت رو روی زمین بگذارن با اون شرط، در این صورت معامله از این حیث صحیح خواهد بود و اون فروشنده موظف هست که این آپارتمان ها رو بسازه و به شما تحویل بده. این در مورد آپارتمان هایی که قیمت به صورت مقطوع این چنینه. اما در مورد آپارتمان سازی هایی که میخواد بدون فیکس شدن و ثابت شدن قیمت میخواد ساخته بشه، در اونجا بله راه حلاش یه خود پیچ و خمی داره. اگر کسی محل ابتلاعش شد بعد مراجعه کنه که یه توضیحاتی در این زمینه عرض بشود. اون مقداری که شاید بیشتر محل ابتلای اون جاییست که به صورت مقطوع زمین رو میفروشن. این راه حل این چنینی براش وجود داره. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. امام باقر علیه السلام به جابر بن یزید جعفی فرمود که وَعْلَمْ أَنَّكَ لَا تَكُنُ لَنَا وَلِيًّا حَتَّى أَنَّهُ لَوِجْتَمَ عَلَيْكَ أَهْلُ مِصْرِكَ وَقَالُوا أَنَّكَ رَجُلٌ سُوءٌ لَمْ يَحْزُنْكَ ذَلِكَ وَلَوِجْتَمَعُوا عَلَى أَنَّكَ رَجُلٌ صَالِحٌ لم یسر کذالک. تو ولی ما نخواهی بود مگر اینکه به این رتبه برسی که اگر نه فقط یک یا دو یا پنج یا ده نفر بلکه تمام مردم اگر اتفاق نظر پیدا کنند بر اینکه تو آدم بدی هستی، از ابراز نظر مردم محزون و اندوهناک نشی، و اگر مردم به کلمت واحده گفتن تو آدم خوبی هستی، این مسئله هم تو رو خوشحال نکنه. ولیکن اعرض نفسک علی کتاب الله، تو نفس خودتو بر کتاب خدا عرضه کن. فان کنت سالکن سبیله زاهدن فی تزهیدهی راغبا فی ترغیبه و خائفا من تخویفه فثبت و ابشر. اگر تو راه قرآنو داری میری، آنچه قرآن فرموده همونو امتثال میکنی، از آنچه گفته دل بکنی تو دل کنده، به آنچه گفته است دل بمندی تو دل بسته شدی، و از هر آنچه ترسانده است به واقع ترسیده ای، تو سر جات ثابت بمان، بلکه مژده باد تو را. و اگر مباین است راه تو با قرآن، در این صورت گول حرف مردم رو نخور و قصه دارم نشو. البته قبلش فرموده و حرف مردم رو یه دور به خودت عرضه کن ببین واقعا راست میگن اگر تو رو مذمت میکنن. اگر مذمت میکنند باید مصیبت از چشم خدا افتادن برای تو بزرگتر از رفتن آبرویت در نزد مردم باشه. خب این کلمات بیانش ساده است، اما انجام او و التزام به او در حدی میشه گفت خیلی دشواره. البته اونایی که کمر همت رو بسته اند و جدی در این مسیر حرکت میکنن، خدا هم کمکشون میکنه. ممکنه اوائل به این حالت نباشند که ناراحت نشن از حرف مردم، ولی بعد از مدتی میشوند. وجود مقدس رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به ابوذر فرمود که یا ابوذر قل من تشبه به قوم. خیلی عبارت جالبی است این، خیلی کم پیدا میشه کسی خودشو شبیه گروهی بکنه الا و یوشکو ان یکون منها، مگه اینکه زمان زیادی نمیگذره الا اینکه واقعا جزء اونا میشه. اگر تا اونجا که در حد قدرت منه مانند گروهی رفتار بکنم، تا اونجا که در حد قدرتمه، اگر این چنین باشه بعد از مدتی پایداری نتیجهش این خواهد شد که من واقعا جز اونها خواهم بود. لذا به ما گفتن لم تکن حلیما فتحلم، اگر واقعا بردبار نیستی مانند افراد حلیم رفتار کن. تحلم، تحلم یعنی تکلف الحلم، یعنی اون بردباری رو به زور بر خودش بار کرده. ما یه صبر داریم یه تصبر. آدم صبور کسیه که خلاصه دریا دله، واقعا جزع نمی کنه. اما آدمی که تصبر میکنه یعنی دیگه نزدیکه که منفجر بشه، ولی در این حال خودشو نگه میداره. یه مدتی این چنین بشه آدم صبوری میشه. متعدد ما داریم، داریم اول زهد التزهد. نقطه آغاز زهد کجاست؟ این که آدم زاهدانه عمل کند ولو به تکلف. حالا این رفتار اعم از رفتار نفسی و عملی است. گاهی ما در خارج رفتارمون زاهدانه ممکنه باشه، اما در دلمون زاهدانه رفتار نمی کنیم، چون دائما فکرمون تو همون چیزایی میچرخه که خیلی بهش دلبستگی داریم. ولی وقتی اینجام ذهن خودمون در حدی که اختیار داریم میبریم به سمت و سوی، خلاصه بعد یه مدتی هم حلیم میشیم، زاهد میشیم، بعد یه مدتی حلیم میشیم. نه، این ریا نیست. ریا اینه که من برای اینکه خودم رو به شما نمایش بدم که من این گونه هستم عمل میکنم. این برای تربیت خودمه، من خودم این چنین رفتار میکنم. بله، یه قضیه ای رو نقل میکنند از مرحوم آیت الله، مرحوم آقای هاست احمد خونساری رضوان الله علیه. من از کسی که خود شاهد این قضیه بود نقل میکنم، مرحوم آقای مهدوی دامخانی که در مشهد ساکن بودن. ایشون میفرمود که با پدرم مرحوم آقای آشکازم دامغانی آمدیم تهران، رفتیم دیدن مرحوم آقای خونساری. گفت که ما نشسته بودیم و صحبت بود، در زدن و یه تعدادی وارد شدن، یه حدود مثلا 9-10 نفری، ایشون گفت عدد شما علا خاطرم نست، همین تعداد بودن، 8-9 یا 10 تا مرد بودن، یه خانومم بود همراهش. یه کاغذی رو دادن خدمت حضرت آقای خونساری و عرض کردن که یه وصیت‌نامه است، شما مطالعه بفرمایید ببینید که این وصیت‌نامه چی میخواد بگه. معلوم شد که این 9-10 مرد یه برداشت داشتن از این وصیت‌نامه، اون خانومه وصیتی غیر از این مطلب برداشت از این وصیت‌نامه می‌کرده و سرانجام رضایت داده بودن که بیان پیش آقای خونساری. ایشون میگفت مرحوم آقای خونساری نشسته بود و اینو مطالعه کرد و بعد مثل اینکه حرفای آقایون شنید و حرف اون خانم رو یه بار دیگه ایشون مطالعه کرد و گفت ایشون فرمود ظاهرا فرمایش آقایون مطابق با این ظاهر وصیت نامه است. تا اینو ایشون فرمود، اون زن خیلی زن حتاکی بود، یه دفعه شروع کرد به پرخاش کردن با آقای خونساری در حضور حالا هم اونها هم من و پدرم که بی پیرمردی هم بود پدرم و تعداد دیگه، شروع کرد به جسارت کردن به ایشون که همین شما عمرها جای پیغمبر نشستین، حق اهل بیت خوردین چیه. خلاصه شروع کرد به پرخاش کردن، گو خیلی به هم ریختن افراد، همه به او شروع کردن اعتراض کردن. ایشون میگه تو این حیث و بیس من نگاه میکردم به چهره مرحوم آقای خونساری، دیدم انگار نه انگار، انگار نه انگار، نه رنگش پرید، نه سرخ شد، نه هیچی. یه قدری گذشت و مجلس ساکت که شد، عرض به حضورتون که یه بار دیگه ایشون این برگه رو خوند و فرمود. بازم من دقت کردم، من آقایون نیست که بازم حرفشون مطابق با وصیت نامه است، خیلی ساده. و نقل میکنند که اون مرحوم اوائل عمرش تحلم میکرده، مرحوم آقای خونساری تحلم میکرده، ولی دیگه این اواخر حلیم شده بوده، اینجوری هم جلوش جسارت کرده بودن، هیچ، انگار که فرسون ماشین تو خیابون بوق زده. چجوریه؟ اینطوری شد. الم تکن حلیما فتحلم، اگر حلیم هم نیستی به تکلف هم که شده حلم رو در خودت پیاده کن، اگر صبور هم نیستی به تکلف صبر رو در خودت پدید بیار، اگر زاهد نیستی به تکلف زهد رو در خودت ایجاد کن، یعنی زاهدانه صبورانه حلیمانه رفتار کن تا اونجا که در اختیار توست. اونجا هم که در اختیار تو نیست تکلیف نداری، ولی اگر مقاومت کنی در این زمینه بعد از مدتی تو هم میشه حلیم و صبور و زاهد و چنین و چنان. قل من تشبه به قوم، کم پیش میاد کسی شبیه گروهی بشه مگه اینکه دیری نمی گذرد که او واقعا میشه جزء اون افراد. خب این روششه که اگر حالا بندم بخوام تصمیم بگیرم که این کار رو شروع کنم، فکر نکنم که از اولش ساده است، ابتدایش دشواری هایی داره، بعد رفته رفته کار ساده میشه. یکی از چیزایی که کار رو ساده میکنه همین توجه به اینه که گذشتگان ما چجوری بودن. بیشترین فحش رو تو دنیا امیرالمومنین خورده تا امروز، قبول ندارین؟ تاریخ رو بخونین چجوریست. بهترین مخلوق خدا بعد خاتم انبیا بیشترین ناسزاها رو گفتن بهش، رسمی و غیر رسمی، و هنوزم که هست خیلی از اوقات قلوب اشخاص رو که بشکافند از دل اونها بغض و کینه امیرالمؤمنین خارج میشه. هنوزم این چنین، شما به خودتون و چهارتون از خودتون تماشا نکنین. امیرالمؤمنین تو دنیا خیلی دشمن داشته بود، داره. زمان معاویه اگر نوزادی به دنیا می اومد اسمش رو میذاشتن علی، نوزادو میکشتن. عجیبه، نوزادو میکشت. توی شام نقل میکنه ابن ابی الحدید اگه اشتباه نکنم، میگه علی هایی بودند تو شام همشون رو علی صدا میکردن. نمیدونید یعنی چی؟ ما تو فارسی یه پسر داریم یه پسرک، یه مرد داریم یه مردک، یه کاف تسقیر میگن. کاف تسقیر گاهی برای واقعا کوچک نشون دادن، مثلا میگیم عروس و عروسک، یعنی عروس کوچک. گاهی کاف تسخیر که میاد برای تحبیبه، مثلا میگیم پسرک، پسرکش این چنین گفت، یعنی پسری که محبوب او هم هست. گاهی کاف تسخیر رو میارم برای تحقیر طرف، مثل که میگیم مردک اینطور گفت، زنک اینطوری گفت، درسته؟ ما مردکه که میگیم مردک در این حال. اونا علی ها رو علی صدا میکنه، علی در لغت عرب تصغیر علیه، یعنی برای تحقیر امیرالمومنین تو وقتی که افراد رو صدا می‌زدن علی رو علی صدا می‌زد. ببینید چه خبره. خب معاویه باب کرد سب و لعن امیرالمومنین رو، رسما تو خطبه هاش جمله ای میگفت، تو ذهنم هست ولی واقعا زبانم درست نمیچرخه که بخوام بگم او چه جمله ای رو میگفت. و همه هم باید این کارو میکردن، همه عمالش، همه اونایی که خطبه نماز جمعه میخوندن. و شنیدید دیگه چه قضاییه. خب به معاویه بعد یه مدتی گفتن که خب تموم شد جریان علی، علی کشته شد، تمام شد رفت، پسرش هم که حسن ابن علی که تو باهاش صلح کردی بناست که علیه تو اقدامی نکنه و خلافت 100% از آن توست، بیا از این روش دست بردار. گفت لا والله، هرگز به خدا قسم نمیشه، اونقدر باید ادامه بدیم این کارو. هنوز یه عده‌ای تو ذهنشون فضائل علی هست، باید اینقدر بگیم تا اینا فراموش بشه. نسل جدید هیچی از فضائل علی نشنود و با بغض علی بار بیاد و به گونه ای شود که دیگر امکان نداشته باشد که فضیلتی برای علی ولو بعدها تو تاریخ نقل بشه. خباثت یه درجه دو درجه نیست. مروان حکم لعنت الله علیه 6 سال والی مدینه بود از طرف معاویه. تو این 6 سال رسماً جسارت میکرد، رسماً جسارت سب میکرد امیرالمومنین رو. یار بهش گفتن که واسه چی این کارو میکنی؟ گفت دوام ملک و سلطنت بنی امیه وابسته است به این لعنها، لعن نکنیم حکومت ما بمیره. معاویه تو منطقه‌ای که قبیله همدان بودن، همدان رو مثل همدان می‌نویسن ولی میمش ساکنه، همون قبیله‌ای که حارث همدانی هم از اوست که جریان مشهوری داره که امیرالمومنین به او فرمود که من یموت یرنی، هر کس بمیره مرا میبیند. حارث مال همین قبیله است. این قبیله شیعه بودن. معاویه یه آدم خبیثی که از اصحاب پیغمبرم بود به نام بسر ابن ارتاط رو بر اینها مسلط کرد که فعال ما یشاع باشه در اونجا. مردا رو کشت، زنان به چی؟ به جرم اینکه محبت امیرالمومنین رو دارن، زناشون رو اسیر کرد و فروخت به عنوان کنیز. و روز فروش او روز سه‌شنبه بود، به یوم الاوره مشهور شد. چرا؟ چون وقتی خریداران می آمدند، دیگه نمیگم یعنی چی، به یه وضعیت خاصی زنا رو میفروخت. یه شخصی به نام ابو رعاب میگه من یه وقتی سالها قبل از این جریان در یه وقتی دیدم که ابو ذر یه نماز خیلی طولانی خوند و یه دعای خیلی مفصلی بعدش کرد، تقریبا مثلا حوصله ما سر رفت. یه چیز شبیه بهش گفتیم که آخه این چیزا یه نماز خیلی طولانی خوندی، چی شد؟ گفت من این نماز رو خوندم، یه دعا کردم که خدا قبل از روز سه‌شنبه یوم الاوره که پیغمبر ما رو خبر داده من بمیرم اون روز رو نبینم. گفتم اون چیه؟ گفت پیغمبر به ما فرموده که در عالم اسلام یه روز سه‌شنبه میشه که زنان مسلمان رو با وضع فجیعی اسیر میکنن و میفروشن به عنوان کنیز. اینا همه به جرم چیه؟ محبت علی داشته. درست؟ چی از امیرالمومنین کم شده؟ بله، پیش خدا هیچ. اگه فرض کنید همه ما آدمی که حالا ما چهار تا شاخ شکستهایی همچین نیم بندی که امیرالمومنین دوست داریم به لطف خدا، که امیدواریم خدای متعال این محبت رو هرگز از ما و نسل ذریه ما تا قیام قیامت زوال میاورد و ما را به عقوبت دوست نداشتن امیرالمومنین علیه السلام هیچگاه معاقب نسازد. اگه ما هم امیرالمومنین دوست نداشتیم، باز امیرالمومنین همین بود که بود پیش خدا، ولی همین که بود. الان هم شما فکر نکنی همه مردم دنیا عاشق امیرالمومنین هستند. خیلی از مسلمان اینجوری نیستن، خیلیشون. یکی از این مستبصرین، یعنی کسانی که سنی بوده شیعه شده، من از خودش شنیدم، گفت زمانی که من از علمای اونها بود شیعه شده، اون زمانی که من در عقیده سابق بودم، تو ذهنم این بود که تو ذهن من و خیلی از همقطارای ما که ای کاش علی تو جنگ بدر کشته می شد، اسلام از دستش راحت می شد. این تازه خوب خوبای اوناست. ولی در این حال هر کی محبت امیرالمومنین داره تو نام عمل خودش می نویسن، بغضش هم بشه تو اونجا می نویسن. این تو اون سطح. ما بیایم تو سطوح پایین تر هم در نظر بگیریم، مردم از بنده تعریف میکنن. تو قیامت این زمیمه پرونده من نیست. اگر آقای عمرانی از من تعریف کرده، تو پرونده خودشه. اگر خلاف تعریف کرده، قیامت ازش خدا میتونه بپرسه چرا تملق گفتی آقا. اگرم از من نکوهشی کرده باشه، سرزنشی کرده باشه و نابجا باشه، قیامت ازش بپرسن باید جواب بده. ولی نه، نکوهش ایشون تو نام عمل من ننیسن که تو از جرمهات اینه که آقای عمرانی ازت بد گفته. نه، اگر منو بخوان محاسبه کنن، نمیگن که خب آقای عمرانی راجبی تو خیلی خوب نظر داشت. بله، یه جا ما داریم خدا تفضل میکنه بر مؤمن، اگر بعد از فوتش 40 نفر بگن اللهم انا لا نعلم منها الا خیرا، خدا تفضلا پروندهشو میبنده. اما این ربطی به مدح و ذمی که خیلی از اوقات ما راجع به او خیلی خوشحال میشیم یا از او به شدت ناراحت میشیم، یه دفعه عصبانی میشیم فوق العاده، اصلا ربطی به او نداره. او یه داستانه، یه داستان دیگه است. خدا میخواد به یه بهانه‌ای به مؤمنی عنایتی بکنه، کما اینکه در مورد تشییع جنازه که متاسفانه الان خیلی هم رسم نیست و خیلی توصیه شده، از مستحبات مؤکده و زود حاضر شدنش مستحبه، اینکه آدم بیا تا آخرم بمونه، تا دفنم بمونه، و آدابی داره شرکت کردن در تشییع جنازه، نه اینکه تو تشییع جنازه هم که از اونجا با موبایل، ولی بنده خدا بیزنسش رو رهانه میکنه، چکاشو جا به جا میکنه، نمیدونم چی، تا این حال تو بیشتره داره همراه جنازه و حضور فیزیکی داره. نه، اینقدر آدابی داره در تشییع جنازه، حتی مکروهه که انسان به کسی که در تشییع جنازه حاضر شده سلام کنه. به این مقدار سلام مستحب به همه جا. اینجا گفتن کراهت داره. کراهتش اگه به معنی کمتر بودن ثوابم باشه، بازم معنا داره. یعنی بنده مزاحم آقای عمرانی نشم اگه تو تشییع جنازه بذارم، فکر اینو بکنه که روزی ایشون هم بالاخره همین راه رو داره میره، من مزاحمش نشم بابت همین یه سلام کردن. حالا ما اصلا بحث نمیدونم یارانه ها رو میکنیم، نمیدونم بنزین ارزون شد گرون شد، نمیدونم بحث تا یه عجیب غریبی، اصلا ما همه چیم مثل که به هم ریخته، همه چیم به هم ریخته، یه جور دیگه ای داریم فکر میکنیم. ما روی قاعده عمل نمیکنیم. برگردم عرضمو ادامه بدم و بعدم دیگه شما رو دعا کنم. مدح و ذم دیگران برای ما گاهی خیلی مهم میشه. اگر بیاد ذهن ما به اینجاها برسه ببینیم چقدر راجع به امیرالمؤمنین خوبی بدی گفتن و هیچ ضرری حضرت نکرده، اگر بخوایم از اون طرف ببینیم چقدر اعداء نشاندار امیرالمؤمنین، اونایی که حالا ما اسمشونو تقییتا نمیبریم، اونایی که اسمشون هم میبریم، اینا چقدر راجع بهشون تعریف میشه. بله خال المؤمنین بگن راجع معاویه، خب بگن روز چیزای دیگه بگن، سیف الاسلام سیف الله بگن راجع به خالد ابن ولید، خب بگن رضی الله عنه. اینا هیچ کدوم دخالتی نمی کنه، نه در حال حیاتشون نه بعد از ممات هیچ گونه اثری نداره. این شعری که سعدی میگه چرن پرندیه، تا بماند نام نیکت برقرار، بماند نماند، اینا چه اثری داره؟ بله چه اثری داره؟ دعای خیر اثر میکنه برای مؤمن، ولی کسی همون مثلا معاویه رو بگه رضی الله عنه، تو بعضی روایات داریم خود این میره رو هوا یه چرخی میخوره میشه دو تا لعنه، یکی به خودت میخوره یکی به اون، توجه کردی؟ بله یه مؤمنه ولو گناهکار، من از دنیا رفتم، هی بگو خدا بیامرزه، این تبدیل به دو تا دعا میشه، یکی من منفعت میبرم، یکی هم خود شما، چون وقتی منو دعا میکنی برای مغفرت من، خدا خود شما را مشمول مغفرتش قرار میده. وقتی اینا رو میبینیم واسمون کاهش پیدا میکنه ارزش این حرف مردم اصلا بی ارزش میشه و اینجوری میشیم. گفت اگر در عبادت شوی همچو موم، وگر کاملی در فنون و علوم، فراهم نشینن تر دامنان، که این زهد خشک است و آن دامنان، تو روی از پرستیدن حق مپیچ، بهل تا نگیرند خلقت به هیچ، چو راضی شد از بنده یزدان پاک، گر اینان نگردند راضی چه باک. این شعر خوبه نه چون سعدی گفته، چون مطابقه با اون قاعده است، ولی شعر نادرست هم داره، نام نوک برقرار بمونه نمونه. بله اینا چیه؟ پس وقتی آدم به اون چیزها توجه میکنه ارزشش کم میشه، براش واسهش مهم نیست، به این فکر میفته که آیا درست رفتار میکنه یا نمیکنه، رفتار درست میکنه یا نمیکنه. امام مجتبی علیه السلام، بعضی از شیعیان حضرت، آدمای خوبی هم بودن، متأسفانه شعورشون کم بود، ایمانشون درجات بالا نبود، آدمای خوبی هم بودن، من اسم نمیارم چون اگه اسم بیارم شما تعجب میکنید این کیه، این چه بنده خدایی بوده که راجع به امام مجتبی علیه السلام بگی یا مذل المؤمنین، ولی خب مال معرفت کم میشه. تعبیر شعور کم هم بکنیم درست، در مقابل امام زمانش نباید کسی اینجوری حرف بزنه، ولی خب زدن. چی کم شد از امام مجتبی علیه السلام؟ فکرم نکنیم که الان چون ما دوست داریم معلوم میشه که اینا اثر نمی کنن. ما دوست هم نداشتیم بازم پیش خدا اثر نمی کن. خب بعضیا میان دلیل بر حقانیت امیرالمؤمنین و قبه و بارگاه نجف میگیرند و دلیل بطلان معاویه رو قبر خرابش تو شام میگیرند. این از اون استدلالای خیلی خطرناک. اگه یه روزی روزگاری زبانم لال سالگرد تخریب و انفجار حرم عسکریین علیهم السلام امروز، اگر زبانم لال یه روزی برعکس بشه، خیلی تشکیلات عجیب غریبی برای معاویه تو دمشق درست بکنن و قبر امیرالمؤمنین سلام الله علیه نستجیر بالله به مخروبه تبدیل بشه، یا اگه میشد در حقانیت امیرالمؤمنین و بطلان معاویه ذره جا به جایی صورت نمی گرفت. ما این حرفا رو نباید بگیم، اشتباس اینا، واقعا اشتباس. ما عقلمون به چشممونه انگار. نه، امیرالمؤمنین حقه، ولی اون همچین قبه و بارگاهی هم نداشته باشه. معاویه هم باطله، ولی اون قبر خراب چه میدونم محل زبال دونی و چه میدونم مبالی عدهیه، اینا دلیل نیست. بله اگر معیدی باشد هست، یعنی ما به دلیل دیگه ای میدونیم، در این حال اینم یه تنبهیست برای افرادی، یه تنبهه، نه اینکه ما اینا رو دلیل بکنیم، هرگز. عرضم رو خلاصه کنم، ببینیم چقدر پیش امام زمان علیه السلام ارزشمندیم. اگر من خواستم خودمو بسنجم بگم اگر مثلا کسی شرفیاب محضر امام زمان علیه السلام شد، به حضرت عرض کرد این صادق فائق اینو شما چه جور آدمی میدونید؟ حضرت راجع به من سکوت میکنن تعدبن یا نه چی از من تعریف میکنه، چی میگن راجع به من؟ بله اینجا رو باید فکر کرد، ولی حالا مردم جلو من مثل فنر خم و راست بشن یا نشن تمام میشه میره. خب عرضم تمام. رفتن در خانه قریب مدینه کریم اهل بیت آقا حسن ابن علی جن المجتبی علیه السلام، ما هم دلها رو ببریم پشت دیوار اون قبرستانی که الان نه شمعی نه چراغی نه زائری، در کنار اون قبر است، روزها در برابر تابش آفتاب و همه اینها تاوان انتصاب اونها به امیرالمؤمنین علیه السلام و پیغمبر خداست. ای کاش امام مجتبی علیه السلام هم جنازشون رو شب بر می داشت. پیغمبر خدا قریبان از دنیا رفت، فاطمه زهرا قریبان از دنیا رفت، امیرالمؤمنین سید شهدا از لبال شهید شد، اما در مراسم دفنشون دیگه کسی جسارت نکرد، دیگه کسی به اونها احالت نکرد. تا اونجا که ممکن بود از این بزرگواران در اون مراسم شبانه تجلیل شد، اما بمیرم برای امام مجتبی جنازه حضرت روز برداشتند. طبق وصیت اون حضرت باید جنازه را ببرند دور قبر رسول خدا طواف بدهند، اما اون زن نانجیب آمد و مانع شد. وقتی درگیری لفظی پدید آمد اشاره به بنی مروان بکند،
اونا نجیبه ها چنان جسارتی بکنند که گفتند چندین چوبه تیر بر بدن مبارک امام مجتبی نشست. به هر صورتی بود آقا سید الشهدا بدن مطهر برادر رو درون قبر نهاد. اونجا بود که سید الشهدا شروع کرد گریه کردن، فرمود برادر، غارت زده کسی نیست که مالش رو ببرند، غارت زده من هستم که همچون تو برادری رو از دست دادم. اینجا آقا سید الشهدا بلند بلند گریه می کرد، با بدن برادر سخن می گفت، کربلا هم فریاد می زد و بکا بکا ان آلیا، بلند بلند گریه می کرد، خطاب می فرمود الان انکسر ظهری و قلت حیلتی.